13 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران 8 متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. وزرای خارجه ایران و آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. و گروه‌های امداد خواستار تلاش‌های قوی‌تر برای توقف حمله اسرائیل به شهر غزه شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور، وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی پور گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی اعدام اولیه رد فرجام‌خواهی و 3 رأی مربوط به اعاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان گرفتن درگیری‌های اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون 7 نفر را به اتهام مشابه اعدام کرده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای احکام اعدام این دست از متهمان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف و یا تعلیق این احکام از سوی دستگاه قضایی ایران شده بود. ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان را داراست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با همتای فرانسویش ژان نوئل بارو درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه فرانسه در این گفتگو بر ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماتیک تاکید کرده است. عباس عراقچی نیز ضمن تکرار مواضع جمهوری اسلامی درباره فاقد وجاهت قانونی بودن فعالسازی سازوکار ماشه از آمادگی تهران برای هر گونه راه حل منصفانه و متوازن خبر داد. همزمان وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه فرانسه خبر داد و اعلام کرد که 2 طرف بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. گفتگوی وزارت خارجه ایران و فرانسه در حالی صورت گرفته که پیشتر عباس عراقچی از مبادله زندانیان فرانسوی در ایران با 1 تبعه ایرانی زندانی در فرانسه خبر داده بود. اما وزیر خارجه فرانسه بدون اظهار نظری در این باره خواستار آزادی بی قید و شرط شهروندان زندانی این کشور در ایران شده است. 25 شهریور 1404 سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد درهای آرامستان آیچی و مزار مهسا به روی مردم بسته شد و نیروهای امنیتی به خانواده او هم اجازه برگزاری مراسم را ندادند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
همزمان با سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تجمعات پراکنده‌ای در برخی شهرهای ایران برگزار شد و خانواده مهسا اجازه برگزاری مراسم نیافتند. به گفته منابع رادیو فردا، امجد امینی پدر مهسا امینی به اطلاعات سقز احضار شده و به او هشدار دادند که هیچ گونه فعالیتی اهم از برگزاری مراسم برای سالروز دخترش و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی نباید انجام دهد. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته که نیروهای امنیتی از شامگاه دوشنبه 24 شهریور در مقابل خانه خانواده مهسا امینی مستقر شده و هر گونه رفت و آمد آنها را تحت نظر دارند. ورودی های آرامستان آیچی سقز که مزار مهسا امینی در آن قرار دارد هم از سوی نیروهای امنیتی مسدود شد. آنها خانواده مهسا امینی را در مقابل آرامستان متوقف کرده و اجازه حضور بر مزار دخترشان را به آنها ندادند. همزمان با رهاسازی آب سد چراغ ویس بر بستر رودخانه سقز، همچون سال گذشته مسیرهای دسترسی به این آرامستان و مزار مهسا را مسدود کردند. با برخی از زندانیان سیاسی سابق و نیز فعالان مدنی و سیاسی هم تماس‌هایی از سوی نیروهای امنیتی برقرار شده و از آنها خواسته شد که از هر گونه اقدام و فعالیتی خودداری کنند. برخی دیگر هم به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. شهر سقه زادگاه مهسا جینا امینی روز سه‌شنبه در اعتصاب کامل بود و همزمان نیروهای امنیتی در شهر مستقر شده بودند. گزارش از جو امنیتی در نقاط مختلف تهران، کرج، تبریز، عراق و دیگر شهرهای ایران هم حکایت دارد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی را در برخی میادین اصلی شهر تهران از جمله میدان انقلاب و تجریش در روز و شامگاه سه‌شنبه 25 شهریور نشان می‌داد. از محله هفت حوض گزارش شده که معترضان راهپیمایی سکوت برپا کردند. گروهی از زنان در محله صادقیه تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و گروهی از زنان هم در گوهردشت کرج تجمع کردند. گزارش‌های مشابهی از کرج و تبریز هم منتشر شده. در عراق هم شماری از شهروندان دست به راهپیمایی سکوت زدند. امجد امینی، پدر مهسا جینا امینی، با انتشار پیامی در اینستاگرام خود نوشت که گذر دردناک روزها، ماه‌ها و سال‌ها نمی‌تواند خاطره و یاد شهیدان وطن را خاموش کند و یاد مهسا در قلب ملت جاویدان خواهد بود. مهسا جینا امینی، زن جوان 22 ساله اهل سقز، 22 شهریور 1401 توسط گشت ارشاد بازداشت شد و سه روز بعد در بیمارستان کسرا در تهران جان باخت. اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا به اعتراضات زن زندگی آزادی معروف شد. با گذشت 3 سال آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات منتشر نشده است. نهادهای حقوق بشری تعداد کشته شدگان را بیش از 500 نفر عنوان کردند. رادیو فردا هویت 373 تن از این کشته شدگان را تایید کرده است که دست کم 58 نفر آنها کودک زیر 18 سال و 43 نفر هم زن هستند.
سومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد فرشته قاضی گزارش می‌دهد. به ادامه خبرها توجه کنید. ائتلافی از گروه‌های امدادی روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا به دنبال اعلام کمیسیونی از کارشناسان سازمان ملل متحد درباره ارتکاب نسل‌کشی اسرائیل در غزه اقدامات قوی‌تری برای توقف حمله اسرائیل به این شهر اتخاذ کند. در بیانیه گروه‌های امدادی آمده است: آنچه ما در غزه شاهد آن هستیم نه تنها یک فاجعه انسانی بی‌سابقه است، بلکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد هم اکنون به این نتیجه رسیده که یک نسل‌کشی است. کشورها باید از هر ابزار سیاسی، اقتصادی و حقوقی موجود برای مداخله استفاده کنند. به گفته این گروه، اکنون نیازمند اقدامی قاطع هستیم. این بیانیه توسط رهبران بیش از 20 سازمان امدادی فعال در غزه از جمله شورای پناهندگان نروژ و نجات کودکان امضا شده است. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که اسرائیل حمله زمینی خود به شهر غزه را آغاز کرد. اسرائیل اتهامات مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه گفت که نقض حریم هوایی لهستان و رومانی توسط روسیه بخشی از اقدامات خرابکارانه توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است. مرتز در پارلمان آلمان بوندستاگ گفت: روسیه می‌خواهد به طور موذیانه جوامع آزاد ما را بی‌ثبات کند. او گفت که توافق صلح در جنگ اوکراین نمی‌تواند به قیمت از دست رفتن حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کیف تمام شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه یک شکایت جدید 15 میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز و 4 خبرنگار این روزنامه به اتهام افترا ثبت کرد. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال، نیویورک تایمز را یکی از بدترین و منحط‌ترین روزنامه‌های تاریخ کشور و سخنگوی مجازی دموکرات‌ها توصیف کرد. نیویورک تایمز در واکنش این دادخواست را بی‌ارزش و تلاشی برای منصرف کردن آن از انتشار گزارش‌های مستقل خواند. سخنگوی این روزنامه تأکید کرد نیویورک تایمز با تاکتیک‌های ارعاب منصرف نخواهد شد. این اقدام آقای ترامپ در ادامه سلسله شکایت‌های حقوقی او علیه رسانه‌ها صورت می‌گیرد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه دو سرمایه‌دار ایرانی و بیش از 12 شخص حقیقی و حقوقی در هنگ کنگ و امارات را به دلیل هماهنگی در زمینه انتقال 100 میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران تحریم کرد. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما بودید.